بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مسئله دوازدهم لا يجوز وطی الزوج قبل اکمال تسع سنین دوامن کانن نکاح او منقطعا و اما سایر الاستمتاعات کلمس به شهوه و ضم و تخفیف فلا بأس بها حتی فی الرضیعه. مسئله دوازدهم مسئله نسبتا طولانی در متن وسیله و تحریر مطرح شده که در عروه به مسائل مختلفی متعددی سلام علیکم تقسیم شده، در وسیله یک جا جمع کرده این مسائل متعدد را، ولذا این مسئله حاوی فقرات متعدد و مسائل متعددی است که البته همه اینها با هم مربوطه، منشأ روایات و ادلش یکیست. در قسمت اول مسئله یک حکم تکلیفی بیان شده، لا یجوز وطی الزوج قبل اکمال تسع سنین. این قسمت البته مبتنیست بر یک مسئله متسالم علیه که بعدن مطرحی شود، اونم نه به طور روشن و صریح ضمنی، که در مورد ازدواج و زوجیت بلوغ شرط نیست، یمکن ایجاد زوجیت بین دو نابالغ یا یک بالغ و یک نابالغ. مسئله من المتسالم علی، ولذا در هیچ جا نه در عروه نه در کتب فقهیه در متون خود این مسئله مطرح نشده، بلکه آمدن دنبالش بحث اولیای عقد رو مطرح کردن که حالا در این نابالغ کی اختیار عقد داره، ولی عقد کیه، چه کسی میتواند این زوجیت را ایجاد کنه. اینا مسائل زیاد، بله فروع متعدد دنبالش. پس اصل مسئله متسالمون علیه که می شود ایجاد زوجیت کرد بین دو نابالغ، حالا دوامن او متعتن فرقی نمی کنه، متعش که می بینید کم و بیش متعارف است، قبلن هم بوده ولو به قصد محرمیت، یه بچه کوچیکی را عقد موقت میکنن، دختر کوچکی را، برای پسر کوچکی کسی را، برای اینکه محرم بشه با پدرش با مادرش، این مواردی که نشر محرمیت میکنه این متعارف بوده، جزء در بین به اصطلاح فضای مسلمین، فضای شیعه به خصوص عادی بوده، در بین غیر شیعه هم به صورت عقد دائم و بعد وقوع طلاق مطرح بوده است. پس اصل مسئله من المتسالم علیه، ولی فیه احکامون که اینجا به اون احکام اشاره می کنه. اولین حکمش این حکم تکلیفی است که خیلی خوب، عقد بستی با یک فرد غیر بالغ، اما لا یجوز الدخول، لا یجوز وطی الزوجه قبل البلوغ، قبل اکمال تسع سنین، تا وقتی که این دختر بچه 9 سالش تمام نشده مواقعه و مزاجعه و وقت نسبت به او جایز نیست. حالا چه عقد متعه دوامی، چه عقد متعه باشه، چه دائم باشه، بله یترتب بر این عقد نکاح دائما یا متعتن سایر آثار استمتاعات انواع استبطاءات دیگر کلمس به شهوتن و زم و تخفیز و امثال زالگ یجوز حتی رضیعه، حالا یه دختر شیرخواره ای را به اصطلاح مطعمی کنه یا ترتب برش این اثر که یجوز رو با او لمس کنه و به این شکل ازش استمتاع کنه. چی آقا؟ یجوز ببینید دیگه نباید برای شما بزرگان تکرار کنیم، یه بحث این است که در زوجیت چه کارهای جایزون، استمتاعات اینا هم در صورت جایزون مطلقا، اما یجب بود علی زوجه التمکین. حالا بچه بیچاره که نمیتونه، بله نه. بله لای بله 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 خدمت شما عرض کنم که یه وقتی شاید لابلای بحثا یه قسمتایی رو متعرض میشیم زیادی اونجا عنایت نمی کنید. در بحثای قبل لابلای بحثا قبل از اینکه وارد این مسئله وقتی و دوبار بشیم در سال قبل بود آخر اون مباحث اونجا این بحث رو مطرح کردیم، یک سلسله مستحبات برای رجال برای مرد ذکر شده زیاد بیشتر در عروه، اونجا به این مناسبت گفتی در مورد خود زن هم یه احکامی هست، متاسفانه اون احکام مجزا و ضابطه مند مطرح نشده، من جمله گفتیم حتی واجبات بر زن مطرح نشده الا در باب نشوز، اونم با اشاره دو سه مورد رو اسم برده و غیر ذالک، عبارتی رو که اونجا نقل کردیم. چی؟ نه نه من میخورم عبارت شو بله بله نه همه فقها هم نمیگن، خود سیه در اینجا انکار میکنه رسما، تو میگه همه فقها میگن، میگم خود سید اینجا میگه در تحریرم به اون شکل نیست، بعد احتیاط هست و به امثال این. حالا کل واجباتی را که شمرده در تحریر نسبت به زن چهار مورد، حالا اجازه بدید غیر از ایناست با هم دیگه فرق میکنه عبارت رو، در اونجا بله یکی تمکینه اون معلوم، بعدش چی؟ ازالت المنفرات. چی؟ المزاده، منفرات المزاده، نه خودشو بندازه دست او، نه آرایش بکنه خوشگل باشه دل فرد رو به دست به اصطلاح به تاب بندازه ولی اذیتش کنه. حالا چی؟ یعنی در اختیارش نگذاره. نداره کوتو عبارت، شمایی که رفتی فقیهانه اینو اومدی که امروز نقض بکنی، حالا عبارتو بخون، حالا عبارتو بخون، برای اینکه بیشتر دلشو به درد بیاره. بله تو عبارتش بخونید، بنده هم میدونم. عجبه، بخونید حالا عبارتو. و ازالت المنفرات و تنظیف و و بله بله یک دو خب ولی چی؟ و ولی اونی که منفر با التزازه، نه منعن الالتزاز، المنفرات للالتزاز، بعد المنفرات المزادت لتمتع وللالتزاد، اونا این که مزاده، بله اونا نباید باشه. خب دیگه یعنی سر تا پاشو کثافت نریزه، مثل داستان چیه معروف سیب وی میگن یا ابن سیرین، بله ابن سیرین بله. ببین بذار ایشون که داره فقیهانه عقلن حرف بزنه رو عبارت بذار ایشون بگه. بله چی چیا داره آقا جون؟ این عبارت شما گفتی، حالا ایزا هم همینه، شما حالا حفظ که نیستی که، بخون. بالمنع مما مساکنت مما یلیق بها، تو خونه ای که معین میکنه نشینه. ولی استمتاع چی دنبالش؟ میدونم ولی استمتاع مطلق چجور معناش؟ همون تمکین من استمتاع در اونجا، حالا اون فتوای ایشون باشه. نه استمتاع سید میگه مشکلون از لا دلیل علیها. بله این مورد اشکال سیده.
بعد مرزای قومی تو جامع شدت که فارسیه مراد از شوزان است.
هیچ وقت راجع به شکیات نمازت اینقدر بحث کردی؟
مراد شما اگر دستن و سالمان
خیلی معذرت میخوام، شما هم خیلی کم از سن و سال من نداری. بله شما ببین خب بله بله بسیار خوب حالا داره سخنرانی میکنه انگار میکنه بله حضرت آقای شمس ببینی اجازه بدی جامع شتات هم هر جامع شتات هم فتاوای خلاف مشهور خیلی داره. حالا چی؟ این که دلیل نمیشه. بله ببینید خود شما که نیازی هم نداره به اونجا برید، خود سید میگه مشکلون از لا دلیل علیه، معنای این مطلب اینه که مخالف هم داره، یعنی کسانی قائل به وجوب هستند. معنی بله کسانی اصابانی گفت نمیگه میسته، مرحوم سید گفت مشکلون از لا دلیل علیه. ما فعلا دیروز عبارت سید رو خوندیم، بحث که در این مورد ها مطرح نکردیم، که اینا رو اشاره کردیم، گفتیم متن عبارت رو میخونیم، بحثش حالا میاد تو اون بحث نشوز، اونجا دونه دونه مطرح میشه ببینیم کدومش دلیل داره یا نداره. سید میگه از لا دلیل علیه. حالا اگه اینطور شد نه اون تو بشکه رفتن جز منفراته، اونا جایز نیست. نه اونش جایز نیست، نه تو بشکه رفتنش اون یکی دومی و سومی شد که لا یجوز. عجبه خیلی چنون. نه این آقای شمس میخواد تلافی حرمت و وطی دوبر رو هم در بیاره اینجا. اونجا جرأت نمی کرد چون میشد مثل سنی ها، خیلی نمیتونه. حالا اینجا میدون پیدا کرده میخواد تلافی اون رو هم در بیاره. به قول آقا دیگه آقا جوونی از سو هزارش عیب دیر چگار. در هر حال نسبت به اون واجبات، حالا به اون مقداری که دیروز هم آقای محمدی، بله همون مقداریست که اونجا شمرده. بعد یکی دو مورد دیگر رو هم ما از روایات استفاده کردیم، اضافه کردیم، ولی کن در مورد استمتاعات هنوز دلیلی نیست. اونجا گفتی واجبات محدود، بعدم گفتی مستحبات بله زیاد در این رابطه، مستحبات زیاد داریم، اما واجبات به طوری که حق باشه در این مورد نه. در هر حال نسبت به قبل از بلوغ لا یجوز الدخول ولو یجوز له سایر الاستمتاعات، نه این که بر اون دخترم واجب باشه تمکین در اون سایر، این حالا منافات با اون نداره، ولو یجوز. حالا اون دختر بچه نمیتونه امتناع بکنه، اونا مسئله دیگه است. دلیل بر این مطلب روایاتی است و اجماع للنس والاجماع کما ان کاشف اللسام و اجماعا به قسمه و نصوصا کما فی الجواهر، جواهر هم خودش ادعای اجماع محصل میکنه، هم نقل اجماع میکنه، و اجماعا به قسمه یعنی هم اجماع منقول داریم هم اجماع محصل و نصوصا. مراد از نصوص در این مورد سه روایت داریم، یکی صحیح حلبی، روایات باب 45 مقدمات النکاح. صحیح حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا تزوج الرجل الجاریه و هی صغیرتون فلا يدخل بها حتی یأتی لها تسع سنین، تا وقتی که 9 سالش نشده این کار رو انجام نده. نهی است و نهی دلالت بر حرمت که پس این کار حرامون. این روایت یکش. روایت دیگر، روایات متعددی، حالا روایت دو سه بعد عرض میکنیم، روایات متعددی هم داریم در یک باب دیگر که یا در همین باب که اگر تعیبه و یه همچین کاری کرد و عیبو شد این زامنون. تو این روایاتم همه کلمه تسع سنین داره، به طور اشاره که بعد این روایت چه میخونیم. معتبره باز حلبی هست، ان ابی عبدالله ان من دخل به امرأت قبل ان تبلغ تسع سنین فاصابها عیب فهو ضامن. روایت معتبره دیگرش مشابه همین روایت هشت این باب و روایت پنج این باب، روایت طلحه بن زید عن جعفر عن ابیه عن علی این علیه السلام، اونم مشابه این حتی قبل ان تبلغ تسع سنین، روایت ششمش. مفهوم روایت همران عن ابی عبدالله ان کان دخل بها و لها تسع سنین فلا شیء علی، مفهومش این است که اگر تسع سنین نشده باشد فعلیه شیئون. منظورم از اشاره به این روایات، حالا این روایات به مناسبت بحث دیگری فردا بحث خواهد شد، اینه که تو همه اینها حد را همون تسع سنین قرار داده که مشهورم در رابطه با بلوغ دختر همون کمال تسع سنینه. حالا اینا رو خوندیم، ولی که شما این حرف رو نزنید آقای محمدی. بله نه گفتیم، کجا گفتیم نداره هیچ کجا؟ تو اینا، تو اینا، یعنی اینایی که خوندیم، نه اونهایی که تو کتاب غایت الطالب نوشته شده باشه، که اینایی که خوندیم به اینا رو خوندیم، هم صحیحه حلبیه که اصل در این مسئله و هم روایات دیگری که باز به مناسبت عیبون و ضمانت عیب هست، اینها هم همه ملاک را تسع سنین قرار داده. در مقابل دو روایت دیگر که اونم یدل علی الحرمه مسلمن، اما ملاک چیه؟ تو یکیش میگه عشر، تو یکیش میگه تسع او عشر. حالا این روایت سهل ابن زیاد عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن عبدالکریم ابن عمر عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال لا يدخل بالجاری حتی یعطی لها تسع سنین او عشر سنین. روایت چهارم این باب، روایت ابی بصیر. کما این که روایت دیگر حمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن صفوان ابن یحیی عن موسی ابن بکر عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال لا يدخل بالجاری حتی یأتی لها تسع سنین او عشر سنین. اون عشره میگفت روایت، این روایت تز او عشر. میبینید روایت را با سندش خوندیم، لخصوصیت برای اینکه جواهر مستمسک اینا هر دو از این روایت بالخبر اشاره میکنن، اشاره به ضعف این دو روایت، کنه این دو روایت ضعیفت و سند، در حالی که این چنین نیست. روایت اول که روایت ابی بصیر باشه، سهل ابن زیاد عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی عن عبدالکلیم ابن عمر عن ابی بصیر، سند خوبه؟ بله امره بله من بله عن ابی بصیر، که اینا همه معتبرون به استثنای گفتگویی که در مورد سهل هست، والمعروف ان الامر فیه سهلون، این طور نیست که ضعیف باشه، موثقت و توثیق شده. و روایت دومم که باز حمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن صفوان ابن یحیی عن موسی ابن بکر، این روایت هم باز معتبرتون، که مرحوم آقای خویی این دو روایت دوم را رسما به عنوان موثق تعبیر میکنن خودش رو. بنابراین دو روایت از نظر سند قابل اتکال، نمیشود ندیده گرفت اینها را. چیزی که هست روایت تردید بین عشر و تسع در مورد حد قابل تردید نیست، یا این درسته یا اون، نمیشه حد دو تا باشه. ولذا کما این در کلمات معمول فقها حد رو از اون روایت همون 9 سال حساب کردند و استفاده کردند، و عشر سنینش محمولون علال استحباب، تو که حالا صبر کردی خود دیگر صبر کن که انه رشدش بیشتر بشه و امثال ذلک، و الا تردید در حد معقول نیست، شدنی نیست.
تردید در راوی باشه؟
بله آقا،
تردید در راوی باشه از خود امام.
نه حالا ظاهرش که شایده، ولی ظاهرش تردید از بیان امامه به اون شکل باشه. بنابراین این دو روایت، و اما این دو روایت که تردید 9 سنین و 10 سنین هر دوش داره، این از این جهت محمولون بر همون تس. ولی یه روایت دیگر داریم، شیخ عن محمد ابن یحیی عن غیاث ابن ابراهیم عن جعفر عن ابی عن علی قال لا تؤت جاریت لأقل من 10 سنین، دختری وعد نمی شود در کمتر از 10 سال، فإن فعل فعیبت فقط ضمن مطلبش. اینجا رسما 10 سال گذشته، میگه قبل از 10 سال نمیشه. معناش اینه 9 سال هم که تمام شده باشه، قبل از اینکه 10 سالش تمام شده باشه نمی شود. در جواهر و باز در مستمسک از این روایت هم به عنوان خبر تعبیر کردن، مشعرن به ضعفها، در حالی که مرحوم آقای خویی تعبیر میکنه معتبره غیاث ابن ابراهیم. علتش هم اختلاف در مورد خود غیاث ابن ابراهیمه. نجاشی و علامه در رجالش او رو توثیق میکنن، ولی در رجال ابن داوود و طوسی تضعیف شده، و از این اختلاف بین این دوتا، اختلاف دو نظره، حالا مرحوم آقای خویی با به اصطلاح تحقیقی در این باره دارن او رو موثق میدونن. بنابراین این روایت میشود معارض با اون روایات قبل، با اون روایتی که صریحا میگفت 9 سال، و با این روایت هایی که میگفت 10 یا 9 سال، که نتیجهش میشد 9 سالگی، با اینا معارض میشود. در این تعارض چه می شود کرد؟ اینه که این یه روایت با این وصف قابلیت تعارض با اون چند روایت رو نداره، ولذا یهمل علل افضلیه به همون افضلیتی که از اون دو روایت قبل نسبت به 10 سال استفاده می شد، اینم یهمل علل افضلیه. یا این که بگیم مراد از 10 سال در اینجا یعنی شروع 10 سال، لعقل من 10 سنین، یعنی معناش اینه هنوز وارد 10 سالگی نشده، وارد 10 سالگی شدن مسابقه با 9 سال تمام شدنه و برگشت کنه به این معنا به محدی را که در سابق بیان شده. و اون وقت تأیید کردیم اون روایت 9 سال رو به اون تعداد روایت متعددی که در مورد زمان جاری وارد شده که اونها هم همه حدش را 9 سالگی شمردن، اینم مؤید اون روایت. ولذا در مجموع بله الاقوا کما در مد کما هو المشهور اینی که تا 9 سال تمام نشده لا یجوز، ولی بعد از تمام شدن 9 سال جواز هست ولو استحباب تأخیر داشته باشد.
بله
میدونم این زامن وقتی حد براش معین میشه تفاوتش در کجاست؟ در اون موردی که به اصطلاح جایز باشه که زامن نیست، بعد هم میگن روایات متعدد. نه در اونجا زامن نیست، در اونجایی که جایزون بله ذاتن جایز نبود اون کرد اضطرار. ببینید نه اون حکمیست که ذاتن جایز نیست، جایی که قضای غیر تصرف در اون حرام قصب ذاتن جایز نیست، در اضطرار جایز شد، جواز اضطرار فقط مال حکم تکلیفیست اونجا، چون جوازش بل اضطراره، جواز اضطراری خودش جدا کرد، فقط حکم تکلیفی رو تجویز میکنه، حکم وضعیش همون حکم سابقشه، اون حکم عام میشه، اضطرار تصرف در حکم وضعیش نمی کنه، اون بحثش اینجا جداست. به خلاف اونجایی که از اول شارع او رو جایز قرار داده باشه و حقش قرار داده باشه. نه این درباره اصل این مسئله. بعدم می فرماین دوامن او متعت منقطعا، برای اینکه روایات در این رابطه تغییری نداشت، بحث وطی قبل از این سال در فرضی که اصل به اصطلاح زوجت او به نحو جایز له محلل له حلال باشه اصلش بعد از 9 سال، قبل از 9 سال این مقدار جایز نیست، سایر استمتاعات هم قبل از 9 سال جایز. این در فرضی است که زوجیتی باشه، ولی زوجیتش اطلاق داره، اما از این است که دوام باشه یا منقطع. بله ولذا به همین مناسبت و این اطلاق سید دنبالش یه فرعی اشاره میکنه، میگه حتی المحللت والمملوکه، بل لا یجوز وطی المملوکت والمحللت کذالک، قبل از 9 سال به همین ادله تمسک کرده. البته در مورد محلله و مملوکه روایات معارض داره، بحث طولانی نسبت به اون روایات هست دیگه، تحریر و وسیله و اینا، چون اینا حالا مورد ابتلا نیست مطرح نکردن اون بحث را.
خودش
هم راضی باشه جایز نیست، حکم شرعیه لا یجوز. بعد خودش که حضرت بچه که رضایت خودش اثری نداره، رضایت پدر و مادرش هم در مورد حکم شرعی اثری نداره، مثل زنایی که به رضایت باشه چجون میشه؟ بله بله معلل نداره، غیر بالغه وقتی سه طلاقه شد اون اصلا یه طلاقش طلاق باینه، تا چه برسه به 3 طلاقش؟ اصلا نوبت به 3 طلاق نمیرسه، 1 طلاقش باینه عقد کرد بسیار خوب، 2 مرتبه هم همچنین، معلل نداره اونجا. بله، اصلا محلل در مورد اون سه طلاقی است که هر دفعه بعد از رجوع دخول کنه چنین و چنان دو مرتبه طلاق بده.
بعد مابعد تسعسنین و عشرسنین رو رشیده هم میگن
یا نه؟ اینا بالغه میگن، رشیده نه، رشیده معمولا نیست. حالا یا بگن یا نگن تفاوتی در این مسئله نمیگذاره. فرض کنیم یک دختر بچه 8 ساله نه کاملا رشیده است، قد و بالاش هم از آقای مهدی پور بزرگتر، در این حال حرامون فرقی نمی کنه در این مسئله، با هرچی نجاتش آفریقایی هم باشه همینجوره نجات. و اما سایر الاستبطاءات فلا بعثه، چون دلیل بر نفیش نداریم، ادله تحریم فلا یتخلوبها فلا یوتا و امثال این تعبیرات، تنها نهی روی اینه، ولذا سایر استمتاعات یبقا علا تجویزهی علا آثار عموم نکاح و از این جهت مانعی نیست. این بحث کوتاه در اینجا تمام. دنباله این مسئله که حالا در عرض کردیم مسائل جداگانه است، ولو وتعها قبل التسع، حالا این کارو کرد، این حرام رو مرتکب شد، چه اثری برش باره می شود؟ دو حالت داره. یکی این که احیاناً و یا لعله مثلا یتفق کثیراً که در این صورت افضاء بشه، تناسب نداره، حالا یه مرد 40 ساله قوی هیکل درشت اندامی علیکم السلام و رحمت الله آمده ازدواج کرده با یه دختر 6-7 ساله و عجله هم داشته و نتونسته صبر کنه، خب موجب افضاء میشه. یه وقتی نه، به قول آقای مهدیپور مثل ایشون رشیده کامل است، از این جهت نه افضاء نمیشه، صرف دخوله. اینجا میفرمایند لوتها قبل تسع ولم یفزها، اگر افضا نشد لم یترتب علیه شیئون غیر الاسم، چیزی جز گناه برش مترتب نیست، طبق من قبلی حرام بود حالا گناه کرده اما اثر دیگری ندارد علل اقوا. یعنی چه این عبارت؟ معنا این عبارت ولو ما باشیم و همینجا ولو در عبارت بعد تصریح میکنه که اگر افضا شد یا آثاری برش مترتبه، حرمت ابدی، وجوب نمیدونم نفقه آخر تا الی آخر العمر، امثال اینها، اینا یترتب علی. اما اگر افضا نشد این آثار نیست جز گناه. بله صراحت کلام ایشونه، فتواشون هم بریده، اما این چنینه و هیچ اثر دیگری برش مترتب نمی شود از احکام وضعیه. این سوال کنه برای ما خود زوده، برای اینکه ما هنوز نمیدونیم اگر افضا شد چه آثاری داره و به چه دلیل، تا ببینیم آیا اون آثار ادلهش در مورد غیر افضا جاری می شود یا نمی شود یا رایج نیست این آثار. ولذا اگر لم یفضها هیچ اثر نداره جز گناه، لا یترتب علیه شیئون الا الاسم، نه این فعلا مورد سوال، یه علامت سوال جلوش می گذاریم تا بحث بعد را برسیم، باز لابلای بحث بعد اینجا رو یادآوری خواهیم کرد. فلیکن علا ذکر من کن. دنبالش می فهمند و این افضاها، بله بله همینی که مورد اختلافی که حالا اشاره کردیم، ایشون میگن علل اقوا، در مقابلش کسانی هست که میگن نه فلان اثر دیگه هم برش مترتب میشود، دلیلش چیه؟ علت اقواش، اینا طبق بحث بعد معین میشه. و این افضاها، معنای افضا هم تو پرانتز بیان میکنم، باز در عروه تایی یک مسئله مستقل بیان شده، به ام جعل مسلک یل بول و الهیز واحدن او مسلک یل هیز و الغائط واحدا، دو جور باز در خود این اختلاف، اولیش قطر مسلمشه، دومیش آیت یتحقق به الافضایی که یترتب برش احکام خاص املا، باز مورد اشکال و تردیده که اینایی خواهیم آمد. وقتی این طور شد متن حرم علیه وطیها ابدم، این زوجه صغیره‌ای که به این حالت افتاد دیگه برای این مرد وطیش ابدن تا آخر عمر حرام است. لکن علل احوت فی صورت ثانیه، در اونجایی که افضا به نحو دوم باشد، علل احوت چون تعبیرشون نمیدونیم افضا اونجا اصطلاحاً هست یا نیست، علل احوت و علی حالین ولو حرم علیه وطیها ابدا لم تخرج عن زوجیته یبقا علی زوجیته، این الان زوجش است و زوجه اول است و چنین و چنان، یترتب برش احکام زوجیت علل اقوا، فیحرم علیها فیجری علیها احکامها من التوارث و حرمت الخامسه و حرمت اختها معها و غیرها. این وقتی این بمیره یا اون بمیره ارث میبرن از یک دیگر، علاوه بر این تا اینو داره سه تا زن دیگه هم داره، تا پنجمی برش حرامه، این یه زن حساب میشه. ثانیاً در ثالثاً در این حال نمیتونه خواهرش رو بگیره چون جمع بین الاختین میشود. خلاصه بدبختی های زوجیت رو دارد، ولو اینکه یحرم علیه وطیها ابدا، این دو، و یجب علیه نفقتها ما دامت حیه، نفقش هم برش واجبه تا وقتی که این زن زنده است، و این طلقها، حتی اگر طلاقش هم داد نفقش رو باید بپردازه. در طلاق معمولی بعد از طلاق که یه نفقه واجب نیست، نه در این مورد نفقش هم واجب می شود، بل و این تزوجه، ولو بره با یه کسی دیگه هم ازدواج کنه بعد از این که طلاقش داد، و این تزوجه علل احوت، بازم نفقش به عهده این زوج اول هست، حالا بگیره رو هم پس انداز کنه، اینجا جز نفقاتی است که اگر ادا نکنه نفقه زوجه است، نفقه زوجه اگر ادا نکنه میتونه مطالبه کنه. علل احوت بل لا یخلو من قوه، این سه، و یجب علیه دیت الافضاء، علاوه بر این دیه هم برش واجبه، و هی دیت النفس، به اندازه دیه یک انسان، الان بگو 149 میلیون تومان مثلا، بله آقا 152 میلیون، حال شما بهتر میدونید، من خود تخفیف میده خدا داده. بله، فاذا کانت حرتن کان حرتن فلها نصف دیت الرجل، این دیه حتی مضافن الی المهر الذی استحقه بالعقد و الدخول، اضافه بر اون مهری که براش معین کرده، و اونم تمام مهر، چون تمام مهر ثبت به این دخول. این احکامی که در مورد افضا هست. خلاصه کنیم در این عبارت، چهار حکم در این عبارت مطرح شد: یک، حرمت دائمی، دو، عدم خروج از زوجیت، سه، وجوب نفقه مادامت حیه، چهار، وجوب دیت الافضاء مضافاً الی المهر. این چهار حکم برش مترتب شد. بله 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 بله، اون که در همون وقت هم شد. این احکامی است که در این عبارت ذکر کردم. طبیعی است که همه این احکام خلاف الاصل دلیل میخواد. اصل اولیه لا یقتضی ذلک زوجه بود، حادثه‌ای پیش میاد و اگر بعد از تسع سنین بود، حالا تو لابلای همین روایت میگه یه همچین قضیه اتفاق بیفته هیچ مشکلی نداره، معالجه میکنه خوب میشه، بعدم ادامه داره زوجیت چون و کذا. اما نه، در مورد غیر بالغ این احکام اربعه هست. طبعا هر کدام اینها اثباتش نیاز به دلیل داره و دونه دونه اینا رو باید جداگانه از یکدیگر شمرد، بررسی کرد. ولی چند روایاتی که در این رابطه داریم، روایات خب مشتمل بر بعضی هر دو حکم، بعضی سه تا حکم، بعضی چندتر، بعضی بیشتر. برای اینکه یه مقدار بهتر بتونیم قضاوت کنیم، اتفاق ابتداءً روایات باب رو ببینیم و اون چی که از هر روایتی جدا جدا من حیث و نفسه قابل استفاده است بررسی کنیم، تا بعد برسیم کجاهاش بدون اختلاف است و غیر معارض، کجاهاش معارض داره، اون جایی که معارض داره جمعش چگونه می شود، و ببینیم در مجموع در این احکام اربعه از این روایات چی میتونیم استفاده کنیم. روایاتش در ابواب ما یحرم بالمصاهره در این مقدمات نکاح نیست، باب 24 از ابواب ما یحرم بالمصاهره در اونجا 4 تا روایت در اونجا داریم، اون وقت بزمیمش هم اضافه میشود. این روایاتی که امروز بهش اشاره کردیم، روایاتی که در مورد چنین جایی میگه زمینه اون عیب را، زامن عیب میشود، اینم یکی از احکام در این مورد. انشالله فردا بیاری خودمون.